اقتصادی که هست باید یه قرارگاه مهم ضد جنگ اقتصادی عملیاتی باشه که اینو تصمیم بگیرن ببینن چیکار. هر نقطه و هر شهر به شهر تصمیم میخواد، هر حوزه اقتصادی صنف به صنف تصمیم میخواد. اینا خب به هر حال عملیاتیش اینه که شب و روز بشینن دولت کار کنن.
چقدر میشه امیدوار بود آقای رضایی که در این یک سال پایانی دولت 11 شاهد تغییرات باشیم؟
ببینید مجلس الان مجلس آماده به کار هست، مجلسی که ارادش برای اینه که کمک بده به دولت برای حل مشکلات مردم. ما این تضمین از طرف مجلس میدیم که بدون نگاه سیاسی و بدون اینکه دنبال مشکلی باشین به دولت کمک بدین. این برمیگرده که دولت میخواد چیکار بکنه، دولت در یک سال پایان کار خودش چقدر میخواد بیاد پای کار و وقت بذاره و توان بذاره برای حل مشکلات مردم. مهمه که الان دولت باید خودش متوجه شده باشه که دیگه به اروپایی‌ها نمیشه اعتماد کرد. اروپایی‌ها مهرای آمریکایی‌ها هستن، همه شدتشون یه کار هست. ما باید به داخل کشور توجه کنیم، به ظرفیت‌های داخل. من اعتقاد خودم اینه باید قبول کردی که مجلس داره و انشالله آماده پای کار هست، دولت هم بتونه بیاره همراه بکنه، حتما میتونیم شرایط بهتری در حوزه اقتصادی داشته باشیم.
و البته از طرف دیگه در پایان این نامه تاکید شده که در صورتی اقدامی صورت نگیره مجلس سکوت نخواهد کرد. بر تعامل تاکید کردید، سایر همکارانتون هم همین موضوع رو برش تاکید دارن. اگر که تغییر رو شاهد نباشه مجلس چه خواهد کرد؟
ببینید طبیعیه که ما ابتدا مکاتبه کردیم و اعلام کردیم که ما بنامون بر تعامل و بر همکاری است. همه توان رو می‌ذاریم که در یک فضای وحدت آفرین به دولت کمک بدیم مشکلات مردم رو حل کنیم. ولی واقعا اگر جایی مجلس احساس کرد که دولت پای کار نمیازه، همراهی لازم نداره، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس که طرح سال از جمهور، طرح بحث عدم کفایت، همه اینا در قانون پیش بینی شده، این برمیگرده به همکاری دولت. و امیدوارم که انشالله این زمینه همکاری فراهم بشه و اصلا مجلس به سمت سوال و به صورت مسائل دیگه نره، چون مجلس بناش بر اینه که کمک بده به دولت برای حل مشکلات مردم. امیدوارم انشاءالله به این نامه توجه بکنه و دولت همکاریش رو بیشتر بکنه و در فضای دوستانه با مجلس بتونه مشکلات مردم حل بکنه.
انشاءالله. آقای رضایی در حوزه تخصصی خود شما بخوایم صحبت بکنیم، کمیسیون عمران که بس موضوع مسکن رو دنبال میکنه، به نظر شما دولت برای حل معضل مسکن چه خانه‌دار شدن مردم به صورت کلی و چه مشخصا شرایط فعلی و این روزهای جامعه که قیمت مسکن و حتی موضوع اجاره بها که دغدغه این روزهای مردم شده، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
ببینید ما در مجلس قبل هم پیش بینی کرده بودیم که شرایط بر کشور بوده مسکن حاکم میشه. من خودم چند بار مکاتبه کردم با شخصای رئیس جمهور و وزرای راشستی در چند سال گذشته، با توجه به اینکه ما در بحث عدم تعادل بین تولید و نیاز مسکن در کشوری تعادل وجود ندارد، یعنی ما باید حداقل سالی 800,000 واحد مسکونی در کشور بسازیم تا نیاز کشور تامین بشه. حدود این 8 سال گذشته این 800,000 واحد به 300,000 تا 400,000 واحد تقلیل پیدا کرده، یعنی امروز بیش از 3,000,000 واحد مسکونی در کشور کم داریم. طبیعیه که وقتی که ما به سمت تولید مسکن نریم و تولید مسکن نداشته باشیم، این نیازه داره انباشته میشه و امروز به مرحله بحرانی رسیده. ما چندین جلسه حالا تامین یک ماه گذشته برگزار کردیم، امروز اصلا اتفاقا ساعت 5 با حضور نایب رئیس محترم مجلس های ملک‌زاد، بانک مرکزی، بانک مسکن، وزارت راه، بنیاد مسکن و کارشناسان همه رو دعوت کردیم بنشینیم یه راهکاری رو. اول واقعا دولت باید احساس کنه که در این حوزه وظیفه داره، این حوزه رو رها کرده. من اعتقاد دارم اینه که واقعا دولت در حوزه مسکن نمره کاملا ضعیفی را کسب کرده، نمرهش منفیه، چون نتونسته اصلا تولید مسکن انجام بده و نتونسته نظارت بکنه بر کنترل بازار. امروز بنگاه‌های معاملاتی دارن قیمت مسکن رو مشخص میکنن، یعنی دولت اصلا این حوزه رو رها کرده. تولید مسکن هم که نداره، ما امروز به دنبال این هستیم که با کمک بانک‌ها و تسهیلات ارزان قیمت انشاءالله کمک بدیم برای تولید مسکن. البته مساله واقعا داره گیرون شده، نظارتی وجود ندارد. زمین که امروز 60% قیمت یه واحد مسکونی، روز به روز قیمت زمین در افزایش پیدا میکنه. ما برای همه اینا راهکار داریم، بحث بافت‌های فرسوده داریم، بحث زمین‌هایی که در اختیار دستگاه دولتی قرار بود در اختیار به دادران شهرسازی قرار بدم و نایتن در اختیار تولید کنندگان انبو، همه اینا به سمت تولید مسکن هدایت بکنیم که این کار متأسفانه انجام نشده. یعنی این روی کرده ضعیف دولت که حالا تو نامه هم غیر مستقیم ما اشاره کردین، اون روی کرده ضعیف 7 سالشون امروز منجر شده به بحران مسکن و امروز واقعا شرایط سختی رو بر جامعه برای مخصوصا اقشار متضاد به پایین. یعنی حالا یه قشر خاصی هستن که بله اونا تکلیفش مشخصه، ولی قشر متوسط جامعه به پایین اساسا دوچار مشکل هستن. امروز من شنیدم که حالا دولت یا بعضی دستگاه پیشنهاد دادن که بریم ما واحد های 35 متری تو کشور بسازیم، که اینم واقعا یه بحران دیگری است. ما اصلا واحد 35 متری با اعتقادات ما، با اصول سبک ایرانی اسلامی ما، با مسائل اجتماعی ما سازگاری ندارد. اصلا این تشکیل خانواده در یه واحد 35 متری نمیتونیم بدیم. این عملا
25 متری هم گفته شده آقای رضایی،
اون دیگه واویلاست. یعنی ما داریم جامعه رو هدایت میکنیم به سمت تجردگرایی. یعنی دیگه زندگی در یه واحد 25 متری 35 متری معنی ندارد. ما از همین جا مخالفت خودمون رو اعلام میکنیم. این اصلا با اصول شهرسازی، با زندگی، با سبک ایرانی اسلامی ما سازگاری ندارد. به این یه نوع تشویق جامعه به سمت ازدواج های سفید و زندگی های مجردی و بسردی، مسائلی که اصلا با اعتقادات ما سازگاری ندارد.
آقای جوکار، هم در صحبتاتون اشاره کردید که 7 سال از فعالیت دولت تدبیر و امید میگذره. در این نامه هم اشاره شده که از آقای شما خواسته شده روند 7 ساله مدیریت خود را تغییر دهید. به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد که 7 سال بر یک روش بوده و در سال پایانی روش دیگری در دستور کار دولت قرار بگیره؟
ببینید، شاید مجالس گذشته به گونه ای بودن که هر صورت شاید مواشاتی بوده یا دولت و اون مجالس کنار می اومدن، ولی قطعا این مجلس، مجلس انقلابی است و همه اعضاهای قانونی خودش برای تحول و تغییر انشاءالله استفاده خواهد کرد. ما منتظر هستیم واقعا یک اقدامات و تحولاتی ببینیم که کمتر به مردم آسیب وارد شه.
آقای منادی، اونچه که در بخش آخر اشاره شده که اگر که اقدامی صورت نگیره مجلس سکوت نخواهد کرد، مجلس اقدام بعدی که در دستور کار خواهد داشت چه خواهد بود؟
اینو بالاخره جواب مجلس باید بعد از اقدام دولت یا عدم اقدام دولت ببینن دیگه. من نمیدونم، ولی دولت، مجلس بیشتر توانش اینه که حداکثر همکاری رو با دولت داشته باشه. تو مجلس میخواد که روی ریل بذاره دولت راحت کار کنه، ولی وقتی در اراده ای در دولت آدم نمیبینه، خب با ریل واسه چی ما بشیم؟
چه نوع رأی گذاری رو خود مجلس خواهد کرد با توجه به اینکه از تأکیدات رهبر معظم
هست؟ هر آنچه که دولت از ما بخواد که لازمش رأیش رو انگاره، خواست دولت لایحه بیاره ظرف کوتاه‌تری مستد مجلس جواب مثبت میده. ما دا بشه که ببینیم که حرکتی هست، ببینیم که واقعا یک تغییری، تحولی از خود نشون بدن. بابا اصلا انگار هیچی نیست. ما از رئیس بانک مرکزی سوال میکنم که انگار نه، انگار این رئیس بانک مرکزی نیست. عرض بیشتر بحث بانک مرکزی رو داره. دوستان دیگه هم باید همه بریزن بشینن اونجا، حتی صبح نخوابن ببینن راه چیه، چاره چیه. این دیگه وقتی نیست که ساعت تو کارت بزنی ساعت 8 شب بگیری بخوابی. الان باید، نباید ما بخوابیم، همه بیدار بمونیم ببینیم چی کار باید کرد.
و خود مجلس در قالب طرح‌ها و همچنین نظارت بر اجرای قوانینی که بلا تکلیف موندن اجرا نشدن چگونه عمل خواهد کرد؟
هر آنچه که امروز بر مجلس و دولت واجبه که شب و روز نداشته باشن، هر چیزی که من احساس می‌کنم کمش بگم به دولت، دولت احساس می‌کنه در مجلس کم به ما بگه، دست به دست هم باید بدیم بریم جلو. ما نامه اتحادیه، نامه جدایی نیست، در واقع تذکر دوستانه برادرانه به هم دیگه دادیم که ایشالله این مسئله رو به شکل صحیح مدیریت بکنیم و از این بحران رو بر کنیم. الان وضعیت جنگ اقتصادی هستیم در بدترین شرایطش، ولی هوای جنگی دیده نمیشه چه در مجلس چه در دولت. مخصوصا چون مجلس تازه مثلا یک هفته از مجلس کمیسیون ها شکل گرفته.
در این چند روزه آقای رضایی با چه واکنش هایی روبرو شدید نسبت به این نامه‌ای که منتشر کردید؟
خب حالا ما عمدتاً جامعه، مردم خوب خوشحال هستن دیگه، احساس می‌کنن نمایندگانشون در خانه ملت اونا دارن از حقوقشون دفاع میکنن و افرادی هستن که نسبت به شرایط اقتصادی کشور حساسیت دارن و پیگیری میکنن، مکاتبه میکنن. این حرف حقی بود که نمایندگان مردم در مجلس دارن میزنن، حقوق مردم اینجا باید دفاع کنیم. ما زمینی که اعتقادونه بر اینه که مجلس به دولت باید با هم کار کنن، تعامل داشته باشن، مجلس ریل گذاری کنه برای دولت، منطقه از اون بر هم ما واسه نماینده مردم هستیم، باید حقوق مردم دفاع کنیم، باید حق حرف مردم رو بزنیم، باید در کنار تعامل نظارت قدرتمند خودمون هم داشته باشیم. و این نامه خودش یک پالس مثبتی بود که از جامعه به ما رسیده و البته این باید ادامه داشته باشد. ما بنا ندانیم که فقط مطالبه گری بکنیم بدون که طرح هیچ برنامه داشته باشیم. در کنار هر درخواستی که میدیم و هر مطالبه گری که انجام میدیم براش نظر داریم، پیشنهاد داریم، طرح داریم و آماده هستیم که به دولت کمک بکنیم. یعنی هم بنا تعامل و همکاری هست و هم در جایگاه نظارتمون کار نظارت رو دقیق و بدون رو دروایسی با دولت انجام میدیم.
از طرف دیگر دولتی ها یا رسانه ها چه نوع واکنشی رو نسبت به این اقدام رؤسای کمیسیون تخصصی مجلس داشتن؟
حالا اصلا بعضی بهشون برخورده دیگه، حالا بعضی از دولتی ها فکر کردن که بهشون برخورده، ولی ما داریم به اونا کمک میدیم.
آقای رضایی، مگه این کار جز به وظایف نمایندگان و رؤسای کمیسیون ها نیست؟ پس چرا بعضی از رسانه ها نوشتن که آیین‌نامه داخلی وظیفه رؤسای کمیسیون ها مشخص کرده و این همچین کاری جزء وظیفه‌شون نیست؟
ببین، نماینده مجلس که در جایگاهش که میتونه مخاطبه کنه، در همه حوزه نظر بده و حرفشو بزنه. یکی آیین‌نامه محدودیتی برای اینکه یک نماینده به یک مقام میخواد نامه بنویسه، یک محدودیتی برای موضوع نذاشته. نمایندگان مجلس میتونن به هر کسی نامه بنویسن، نظارت بکنن، رفتارشو کنترل کنن، رفتار به حساب سازمانشو، هیچ محدودیتی ندارن.
آیا شما که به عنوان رئیس کمیسیون این نامه رو امضا کردید، ضرورتی داشت که تایید همه اعضای کمیسیون رو هم بگیرید؟
اصلا یه مطالبه ای که هر نماینده میتونه انجام بده و ما توی حوزه مطالبه مشکلی نداشتیم.
درسته.
اعتراضی از طرف نماینده محترم برای موضوع وارد نشده.
و میتونیم این اقدام رؤسای کمیسیون ها رو در قالب تذکری که معمولا نمایندگان به مقامات اجرایی و حتی خود رئیس جمهور میدن ببینیم و تلقی کنیم؟
بله، دقیقاً تو هم قالب میشه براش تعریف کنیم. یه نوع تذکر بود، یعنی ما بنامون بر تعامل هست، البته تذکر هم دادیم، هم اعلام کردیم که ما حاضرین به شما کمک بدیم، هم که اعلام کردیم که اگر شما رضایت عمل نکنید مجلس از ظرفیت های قانونی خودش برای برخورد قانونی استفاده میکنه.
یعنی چه خواهد کرد؟
عرض کردم بحث سال هست، بحث استیضاء هست، خیلی از اختیاراتی که مجلس داره میتونه استفاده بکنه.
سوال و استیضاء شخص رئیس جمهور،
وزرا، حالا اعزام نه خود شخص رئیس جمهور، مثلا رئیس جمهور هم کابینشه که براش کار انجام میده، وزرا هستن که باید سیاست های رئیس جمهور رو اجرایی بکنن.
البته سوال از رئیس جمهور هم، یک اتفاق خوبی که در مجلس قبل افتاد و جناب عالی هم در اون دوره حضور داشتید، به مثل سوال از وزرا رئیس جمهور اومد در مجلس و پاسخگوی سوالات نمایندگان بود و اون حالتی که بعضی از رسانه ها ایجاد کرده بودن از بین رفت.
بله، خیلی هم کش و قرص داشتید مجلس قبل. من خودم یکی از سوال کنندگان بودم که تا انتها هم ایستادم، بودم که شخص های رئیس جمهور بودن در مجلس به جواب دادن و نمایندگان هم در یه فضای
اتفاقی هم نیفتاد.
اصلا تو قانون پیشبینی شده، یعنی ما اگر نامه مینویسیم و در خواستی میکنیم و سوال میکنیم در راستای بهبود امور هست. برای نداریم ما اینجا مشکلی کنیم به شخصای رئیس جمهور یا خودمون کرده کابینش تضعیف کنیم. اتفاقا ما به دنبال تقویت کابینه هستیم، به دنبال تقویت شخصای رئیس جمهور به دولتش هستیم. ما تا جایی که ایرادی وجود دارد، نقصی وجود دارد، باید وظیفه شرعی و وظیفه قانونی که تذکر بدیم و برخورد قانون رو انجام بدیم.
و مشخصا در حوزه مسکن که جناب علی توضیح دادید، اگر دولتون تو که باید شاید اقدام نکنه، شما در قالب طرح و تبدیل به قانون پیگیری خواهید کرد یا قانون موجود کفایت میکنه نظارت بر اجرا رو دنبال خواهید کرد؟
ببینید، من اعتقاد من اینه که ما بنز کافی قانون داریم در حوزه مسکن و مشکل قانون نداریم. ما در برنامه بالادستی، برنامه ششم در قانون بودجه احکامی را آوردیم برای تولید مسکن، هم برای خود وزارت شهرسازی، هم برای بنیاد مسکن در روستاها، در شهرهای کوچک پیشبینی لازم انجام دادیم. منتها احتمالاً ما مجبور شیم بریم به یه سمتی که طرح بیاریم که بتونیم یه خط اعتباری از بانک مرکزی بگیریم در اختیار بانک مسکن قرار بدیم برای تولید مسکن. این آخرین مرحله است که باید انجام بدیم. اون کاری که در مجلس هشتم برای مسکن مهر انجام شد، یعنی میتونیم با همون نگاه مسکن مهر متبرف ایراداتی مثل مثلا نظارت جانمایی که بعضا ایرادی وجود داره با حل اون نواقص میتونیم با چون بانک مسکن و تسهیلات ارزان قیمت خیلی نقش داره در تولید مسکن امروز با 18% وام که بانک مسکن میده واقعا نمیتونن خیلی از این بانک از این وام استفاده بکنن. منتها ما اگه بتونیم خط اعتباری ارزانی از بانک مرکزی بگیریم در اختیار بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی قرار بدیم، اینو بیان در راستای تولید انبوه مسکن، فکر میکنم که خیلی از مشکلات در حوزه مسکن قابل حل هست.
این طرح مسکن ملی میتونه کمک کننده باشه.
حالا اتفاقا عرض کردم امروز از جلسه ای داریم که برای که مقدمات این طرح رو فراهم کنیم، یعنی اگر واقعا احساس کردیم که درک‌های اجرایی با قوانین موجود توان تولید مسکن رو ندارند و ایراداتی وجود دارد بلکه بر عملکردشون که قطعا وجود دارد، ما احتمالاً بریم به سمت طرحی که در حوزه مسکن باید بیاریم در مجلس مصوبه کنیم.
این که در این نامه اشاره شده خطاب به رئیس جمهور که بنای آنچه سابقا با مجلس داشته اید را کنار بگذارید، این به چه معنا است؟ خب در هم در روز افتتاحیه مجلس 11 آقای روحانی تاکید داشتن، هم در این مدت در اکثر سخنرانی ها این موضوع رو برش تاکید داشتن که دولت و مجلس در تعامل با هم در جهت حل مشکلات کشور حرکت بکنند. این جمله‌ای که در این نامه اومده رو توضیح می‌فرمایید که منظور چی هست که بنای آنچه سابقا با مجلس داشتی رو کنار بگذارید؟
ببینید من عرضم اینه، بحث تعامل داشتن با سایر قوا اساس حرکت ماست، ولی این به معنای این نیست که ما از ابزارهای قانونی که قانون مشخص کرده از قبیل تذکر، سوال، تحقیق و تفحص دست برداره مجلس. اینا ابزار قانونی، یعنی مجلس اگر از این ابزار دست برداره دیگه مجلس نیست. مجلس به طور محکم بایستی که در این زمینه ها پیشگام باشه. ما انتظارمون از دولت این است که تنها قوانینی که داریم، چه برنامه ششم بوده چه سیاست های بالادستی نظام، تمام اینا حل بشه. چون حالا برنامه ششم توسعه کشور شما واقعا الان بررسی هایی که شده 30-35% احکامش و تفسیرهای اون اجرایی شده، ما وقتی دو زمین مونده. خب کی باید اجرایی بکنه اینا؟ این به عهده قوه مجریه است، به عهده دولت. مجلس بخش نظارتی داره، ولی این مجلس انشاءالله نظارت خودش را قویتر خواهد کرد نسبت به حرکت هایی که دولت داره.
از زمان انتشار این نامه تا به امروز با چه واکنش هایی روبرو شدید؟
ببینید حداقل یک رضایتمندی واقعا ما امروز در مردم داریم میبینیم، چون به اصلا سکوت کردن در مقابل این وضعیت قابل قبول برای مردم نیست و مردم انتظار داشتن که واقعا یک موضع جدی مجلس در برابر این بی سامانی در حوزه اقتصاد بگیره و ما امیدواریم که انشاءالله با اقدامات عملی که دولت انجام میده این رضایتمندی را به سطح مطلوبتر خودش برسونه.
از طرفی آقای جوکر شاهد بودیم که رسانه‌های میشه گفت همسو با دولت در تحلیل‌های خودشون درباره این نامه نگاه نقدگونه و گلایه از نمایندگان مجلس رو داشتن، حتی تعبیرهایی به کار بردن که اصلا در حوزه وظایف رؤسای کمیسیون‌ها نیست نگارش چون این نامه یا آیین نامه داخلی مجلس که همچین شرح وظایفی رو برای رؤسای کمیسیون‌ها مشخص نکرده.
ببینید خدمت شما اصلا تذکر طبق قانون اساسی ما میتونیم داشته باشیم، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح، اینا ابزارهای سازوکارهایی است که قانون در نظر گرفته برای نمایندگان مجلس، چه به صورت انفرادی چه به صورت کلی مجلس. در اینجا در صورت برابر قانون خدمت شما هر سبت که رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس تصمیم گرفتن این تذکر را یک نامه‌ای به به رئیس جمهور داشته باشن به این کار انجام شد.
و در پایان بفرمایید که در آخرین جمله این نامه تاکید شده که نمایندگان مردم در مجلس 11 هم در صورتی که دولت تغییر روش نده به سکوت نخواهند کرد. چه اقدامی در دستور کارتون قرار خواهد گرفت؟
ما باز از همون ابزارهای نظارتی خودمون در راستای اینکه عملکرد مطلوبی دولت داشته باشه انشالله استفاده کنیم.
آقای مولادی، از بعد از انتشار این نامه خب شاهد بودیم که رسانه‌های همسو با دولت نقدهایی رو نسبت به این اقدام رؤسای کمیسیون‌ها داشتن، البته پاسخ منطقی نسبت به محتوای نامه نداشتن، صرفا از این منظر که رؤسای کمیسیون‌ها بر اساس آیین نامه داخلی چون این وظیفه ندارن یا آیین نامه داخلی وظیفه دیگری رو برای رؤسای کمیسیون‌ها مشخص کرده، چرا به جای پاسخگویی چون این روندی رو در پیش گرفتن یا حتی مثلا سخنگوی دولت
هم از اونها سوال کرد؟ الان این نیست که ما جریان بازی کنیم راست و چپ بکنیم، الان وقت اینه که بشینیم ببینیم چی کار باید کرد. این یه تلنگریه که آدم به برادرش میگه که بیدار شو چی کار میکنی آخه. این خواهش هم اینه که انشاءالله دولت، مردم، همه مردم هم مخصوصا کار دست مردم میشه، مردم، دولت، مجلس، همه خواهشن در واقع کنار هم دیگه باشن ولی شرایط بحرانی ما به زودی عبور کنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای منادی، ممنون از همراهیتون. با شما
خدا حافظ. شما موفق باشید.
خیلی متشکرم آقای جوکار، ممنون از همراهیتون. با شما خدا حافظ.
در خدمت
خدا حافظ. خدا حافظ. خیلی متشکرم آقای رضایی، ممنون از توضیحاتتون. با شما خدا حافظ.
سلام برسون یالله.
درود بر شما. خدا نگهدار. 301035 و 2786 1035 پل‌های ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این پل‌های ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه بهارستان با ما در میون بگذارید. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی بهارستان امروز رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. پایان هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
بهارستان رو شنیدید عزیزان شنونده، که به تحلیل و بررسی علل نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس به رئیس جمهور پرداخت. برنامه بعدی آفتاب، دلیل آفتاب، ویژه دهه کرامت.
آن خواهر برادر آفتابی را می‌ماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادت‌های ماست. بخواند نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
خودتون رو معرفی بفرمایید و بفرمایید که چند سال هستش که
بله.
مشرف هستید مشهد و افتخار خادمی حرم حضرت علی ابن موسی رضا رو دارید.
نام حسین هست و 22 سال هست که مشرفیم در بار علی ابن موسی رضا تحیت و سنا.
در 22 بله. سال هستش که
بله
افتخار خادمی
نوکری خاندان رسالت رو داریم. بله.
چند سالتون شما؟
من 58 سالم.
کجای حرم رو بیشتر دوست دارین آقا؟
همه جای حرم برای ما محترم است، منتها سن سقاخونه به قول ما یا عزیزانی که میگن معروف است به سن سقاخانه اسماعیل طلایی و پنجره فولادش میدونید که وای
السلام علیکم یا
باسن عزیزم. بذارم به محضرتون مادری شبی اومدن مشرف بشن بسیار با حال خاصی پشت پنجره فولاد، ایشون این جمله رو به حضرت میگفتن برای اجابت خواستشون، میگفتن آقا شما منو دعوت کردی و باید مرادمو بدی، هیچ کس از پیش شما ناامید نخواهد رفت. در اون شبی که ما پشت پنجره فولاد که شکم بودیم، نیمه شب که ساعت به 2:21 میرسید، 2:21 حضرت عنایت باسعی خود را به ایشون کرامت کردند و ایشون بیناییشون رو به دست آورد.
یه سوغاتی بدین به بس. کسی که همین الان یه صلوات هدیه میکنه به حضرت امام رضا.
قول میدیم به نیابت از ایشون زیارت حضرت رضا بریم، این رو بدونن و یادشون میکنیم نایب الزیاره همه اونهایی که صدای حقیر رو از کنار مرجع شریف علی ابن موسی رضا تحیت و سلام میشنوند، ما نایب الزیاره همه اونها خواهیم بود.
آخرین باری که قربت رو با همه وجودتون حس کردین؟
لحظه ایست که قریبی رو در کنار پنجره فولاد یا تشرف به بارگاه حضرت میبینم و غمناک است.
وقتی که مستعصل میشین آجا از کدوم معصوم یاری میخواین؟
زیاد که مستصل میشن به مطلبی رو سوال میکنن، میگن دعا کنید مریض سالاتانی میارن، مثل اون لحظه که میشم دست به دامن مادرمون زهرا. حالا ممکنه بگی شاکری تو آمی چرا میگی مادرم زهرا؟ من بی بی زهرا رو مادر همه ی عالم آدم میدونم. بی بی فرمودن میستم بر در نار یک شیعه نایت گرفتار. من از حضرت کمک خواستم، همیشم کمک کردم.
چی جوری کمک میخواین؟ با چه زبونی؟ با چه حالی؟
دستمو میذارم رو سرم، سلام با آقا امام زمان میدم، میگم آقا اینجا کار میلنگه، کمک میکنم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، بخش دوم از مجموعه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو رو در کنار شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه‌تون. ساعت 18 رو خدمتتون اعلام می‌کنم و دعوت می‌کنم تقاطع فرهنگ رو بشنوید. همونطور که مستحضر هستین، این برنامه زنده مروری دارد بر رویدادها و اخبار فرهنگی هنری هفته.
تقاطع فرهنگ.
به قفل بسته کلید اجابت است اینجا که آستانه